داشت و سازمان قضا و دارو به هم مردم هست.
بسیار خوب آقای جنیدی جعفری، ما واقعا برای همه داروسازان عزیزمون احترام قائل هستیم، به توانایی هاشون باور داریم، اما خب حالا این موضوع مشاوره که فرمودید هم شما هم آقای دکتر رضازاده، خب ما میبینیم که روی داروها یک برچسبی میزنن، مثلا این قرص هر 6 ساعت یک بار مصرف بشه، این دارو مثلا هر 8 ساعت یک بار یک قاشق غذاخوری مصرف بشه و مواردی از این دست. حالا شده که بعضی از عزیزان هم حساسیت نشون دادن و در مثلا خصوص اون عوارض دارو هشدار دادن، ولی خب به نظر میرسه که اگر که قرار چنین مشاوره داروی اتفاق بیفته ما به صورت حضوری پررنگ تر ببینیم. خیلی ممنون و متشکرم. اجازه بدید ما با آقای دکتر رضازاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی خداحافظی بکنیم. ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما بودید آقای دکتر رضازاده.
بنده به نوبه خودم از شما عزیزان که در فکر این از داروساز هستیم، چون واقعا اگه ما بخواییم داروساز رو حس بکنیم یا کنار بذاریم
خیلی ممنون و متشکرم از این که با ما گفتگو کردید آقای رضازاده در حالی که در خودروی خودتون بودید. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز در کنار ما باشید در ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد با بررسی موضوع ممنوعیت فروش اینترنتی دارو.
دارو
قرص دارم، آمپورم دارم، قرص دارم، تصمینی بهت میدم.
بخشی از خیابون ناصرخسرو در بازار تهران که به محلی برای خرید و فروش داروهای قاچاق معروفه، حالا این روزها نسخه مجازی هم پیدا کرده و هر از چندگاهی پلیس فتا از انهدام باند فروش داروهای قاچاق در فضای مجازی خبر میده.
حالا این داروهایی که ملاحظه میکنید داروهای تنفسیه، بسیار بسیار کمیابه توی بازار. اینا یک ناصرخسرو مجازی درست کردن و متاسفانه دارن اینا رو به این شکل یک بازار سیاه یا این داروی گارداسیل به سختی پیدا میشه و جز داروهای بیماران خاص هستش.
حتی تاریخ هم داره؟
بله بله، بیش از 160 هزار قلم از این داروها رو همکاران بنده کشف کرد.
از فروش داروهای خاص و کمیاب تا آمپولهای لاغری غیر مجاز و داروهای تاریخ مصرف گذشته، همشون در فضای مجازی برای فروش موجوده.
یا طریق اینستاگرام مشتری جذب می‌کردیم.
دیدم قیمت مانجالا این کار خوبه، از داروخانه‌های دبی یا جای نزدیک ایران بیارم.
مشکل اینه که خیلی وقتا این افراد این داروهای خاص و کمیاب رو به شکلی از داروخانه‌های دولتی می‌خرن.
مثل ملیتاید بودن، این دارو از جزء داروهای خاص است. چند تا داروخانه‌های دولتی می‌گشتم، یه سری ها نمی‌خواستن از من نامه به پزشکا، فقط می‌گفتن کد ملی داری، کد ملی مون می‌دادم بهم می‌دادن.
تغییر آدرس بازار سیاه دارو از ناصر خسرو و کوچه مروی به سکوهای اینترنتی و فضای مجازی جنجالیه که درگیر و دار گرفتاری های تامین دارو برای سازمان قضا و دارو و اساساً برای بیمارانی که نیاز مبرم به این داروها دارن درد سرساز شده و سوال اینجاست که با توجه به نظارت سازمان قضا و دارو چطور میشه که فضای مجازی فرصتی برای جولان این دست از افراد سوجوه؟
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه 8 صبح. همونطور که متوجه شدید با موضوع ممنوعیت فروش اینترنتی دارو در خدمت شما هستیم. آقای شهاب‌الدین جنیدی جعفری رئیس انجمن داروسازان تهران و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران همچنان روی خط برنامه هستند و در حال حاضر آقای مهندس مهدی خدادادی رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم به جمع ما پیوستن. آقای مهندس خدادادی درود بر شما.
عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما، امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. در خدمت
خیلی ممنون و متشکرم. آقای جنیدی جعفری قبل از شما صحبت میکردیم، آقای دکتر رضازاده هم در خدمتشون بودیم و توضیحاتشون رو شنیدیم. به هر حال مواردی رو عنوان میکردن که گویا مشکلات صنفی هست در خصوص فروش اینترنتی دارو که سیاست گذاری رو به سمت ممنوعیت این فروش کشونده. ما میدونیم که به هر حال هوش مصنوعی هم یکی از مواردی هستش که خیلی از شغل‌ها و حرفه‌ها رو تهدید می‌کنه و به هر حال نمیدونم حالا برای داروسازی کشور هم این موضوع میتونه عامل تهدیدی باشه یا نه. آقای جنیدی جعفری میتونه تهدید باشه؟
ببینید من اصلا عرض کردم ما در رابطه با اقتصاد رقمی و دیجیتال در تمام عرصه سلامت حتما هوش مصنوعی و دیجیتال کمک ما میکنه. ما فقط بحثمون در بحث ارائه خدمات اینترنتی دارو موارد مشخصی از اگرنه که کارخانجات
خب دارو آقای دکتر رضازاده اشاره میکردن که در واقع تمایل این هستش که دارو سازان هم در فروش اینترنتی دارو دخیل و سهیم باشن.
من عرض کردم ما نگرانی هامون بحث به اصطلاح در اطلاعات هموطنانمون هست، مخصوصا پرونده های پزشکیشون، بحثمون عدم ثبات قیمت هست، بحثمون رقابت های بیدلیل در عرصه سلامت هست، بحثمون سوق دادن بیماران به سمت یک برند خاص هست، بحثمون دامپینگ هست. اگه این موارد اتفاق نیفته که در آیین نامه جدید و در شیوه نامه جدید سازمان غذا و دارو همه اینا دیده شده، همه زینف ها میتونن با نظارت های مشخص و پاسخگویی در مراحل مختلف. ما الان یکی از مواردی که بسیار رسانه‌ای شده اتفاقا بحث قیمت گرانی بوده که توسط سکوها ارائه شده. ببینید ما همه این موارد وقتی کنار هم میگذاریم، من به عنوان یک فردی که حدود 35 سال در نظام داروی کشور فعالیت کردم و در مجموعه نظام پزشکی هم فعالیت کردم، به نظرم میرسه با همه هموطنان و با همه کارشناسان و حوزه های مختلف ما میتونیم اتفاقا شرایط مهیایی رو داشته باشیم.
خب به گران فروشی رو خود مردم متوجه نمیشن که مثلا اگر گران فروشی
که از دلیلش سامانه تی تک ما میتونیم به راحتی داروها رو از ای تا زد تولید تا مصرف رهگیری بکنیم. کمبودها قابل بررسی هست، اقتصاد سلامت رو میتونیم بهش دیتاهای مؤثری بدهیم، به بسیاری از مجموعه های دانش بنیان به جهت پروپوزال های علمی میتونیم محتویاتی رو از طرف همکاران سازمان غذا و دارو ارسال بکنیم. اما اینکه در آخر پروسه تولید یه مجموعه بیاد با ادعای اینکه من رقومی ام دیجیتال ام هوش مصنوعی ام بقیه گارد گرفتن علمی نیستن بقیه مصنفی ام و من میخوام فقط دلالیشو انجام بدم و دلیوریشو انجام بدم، این تو نظام سلامت داروی مملکت جایی نخواهد داشت به دلیل آفاتی که میتونه داشته باشه.
آقای جنیدی جعفری شما چه راهکار جایگزینی برای این دارید؟ چون میدونید که
زیر نظر سازمان غذا و دارو، زیر نظر مجموعه های معاونت های غذا و دارو پاسخگو باشن، معلوم بشه این پکیجی که بردن. اگه همکاران در مجموعه های داروی کشور که در این زمینه دارن فعالیت میکنن بیان پس اقرارنامه پر کنن،
مثلا بیماران خاص، بیمارانی که در منازل
همه اینها داره کارشون انجام میشه. ببینید
اینها شاید اکنون حضوری در داروخانه ها نداشته باشن.
ببینید اینکه بعضی از وقتا در بازار داروی کمبودی وجود داره، در بسیاری از نقاط دنیا هم وجود داره. سبد سلامت داروی کشور ایران خدا رو شکر متنوع هست و اتفاقا اطبای ایران هم نسبتا شرایط خوبی رو همین باره توی سبد داروی پیشنهاد کردن و اون مجموعهی که باید به فهرست داروی رسمی ایران هر سال اضافه بشه چیز خیلی کمتر از بقیه جای دنیا نیست. بعد از وقتا از جنریک دنیا ما جلوتریم، اما این که ما بخوایم الان بیاییم و با این گارد جلو بریم که آقا ما بحث دیجیتال، بحث هوش مصنوعی، بحث انفورماتیک، بحث دیتا، بحث فلان، بحث های جدیدی به این شکل رو مطرح بکنیم و بعد بیایم از بسیاری از مسائلی که نظام داروی و سلامت و مجموعه های نظارتی بررسی کردن جوابگو نباشیم، عرض میکنم مزاحمتون.
حالا اجازه بدید ما با آقای خدادادی هم همراه بشیم، روی خط منتظر موندن. آقای خدادادی ممنونم از لطف شما و همراهیتون. نظر شما چیه؟
سلامت باشید. من امیدوارم که گفتگو زمان کافی برای نوبت عنوان شده داشته باشیم، چون معمولا تو گفتگوهای اینجوری صحبت حالا زمان به درستی تقسیم نمیشه.
خواهش می‌کنم آقای خدادادی، الان ما میتونیم زیر ساخت‌ها رو به سمتی ببریم که بتونیم از منافع فناوری و فروش اینترنتی بهره ببریم، در عین حال اون چیزی که مد نظر انجمن داروسازان کشور هم هست لحاظ بشه، این که داروسازان هم دخیل باشن در فروش اینترنتی.
ببینید دو تا نکته رو اول من عرض کنم خدمتتون. اول خواهش میکنم به جای باجی فروش اینترنتی دست دارورسانی آنلاین استفاده بکنیم، چون فروش بار
داروسازی برخط بگیم.
دارورسانی برخط عبارت درستری، چون فروش به تبع انبارشی اتفاق میفته که اصلا چیزی تو سرکار وجود نداره. من دو تا چند تا موضوع رو عنوان کردن که من دوست دارم اونها رو یه مقدار بازش بکنم. ببینید ما الان در رابطه با گران فروشی در سکوها صحبت شد، در رابطه با خطر افتادن نمیدونم حریم خصوصی مردم صحبت شد و خیلی صحبت های دیگه که این سه سال و اندی چهار سال گذشته ما از دوستان شنیدیم و هیچ زمانی هم هیچ پاسخ مستدل علمی شفافی نبوده، بیشتر در حد طرح مباحث برای درگیر کردن ذهن مخاطب بوده و هیچ زمانی هم به موضوعات خیلی شفاف و موجه پاسخ داده نشده. که وقتی میگیم حریم خصوصی و دیتا افراد به خطر میفته یعنی چی؟ این یک عبارت بسیار درسته که بیشتر کارکرد ترساندن جامعه و تصمیم گیران رو داره. ما بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم، سکو دیتایی در اختیار نداره، کد مستقل و کد ملی رو شما نماینده سازمان تامین اجتماعی تو حوزه نسخ الکترونیک و بیمه سلامت رو بیارین روی خط، بهشون این سوال رو بپرسن، ازشون سوال کنید که آیا با کد ملی و کد نسخه سکو میتواند دیتایی از کاربر داشته باشه و بدونه چه چیزی در اون نسخه هست یا خیر. این جوابش منی و تخصصیه، نباید عناوین و موضوعات رو استفاده کنیم که ذهن مردم رو به هم بریزه و ایجاد رعب و وحشت بکنه و گارد ایجاد بکنه برای مردم. اینجا خیلی مشخصه با یک کد نسخه و کد ملی که سکو در اختیار میگیره از کاربر و به داروخانه میده، داروخانه توی سامانی نسخه پیچی که داره با ورود اون اطلاعات میتونه بفهمه نسخه چیه، قیمت رو با پلتفرم اعلام میکنه. مثلا شما یه کد نسخه مثلا 1000 مثلا شما 12 23 16 با کد ملی ایکس دارین به من میدین، من میگم داروخانه، داروخانه میگه آقا قیمت این نسخه با بیمه یا شرایطی که داره میشه 3,500,000، 3,500,000 من به کاربر اعلام میکنم، کاربر اعلام پرداخت میکنه، هزینه حملش هم پرداخت میکنه، دارو ارسال میشه. حالا اینجا اگر که گران فروشی اتفاق میفته دست داروخانه است، اگر گران فروشی داره اتفاق میفته سوال من اینجا است سازمان غذا و دارو چه میکنه، چرا رسیدگی نمیکنه به گران فروشی ها؟ این که بگیم سکوها گران میفروشن این حرف اشتباهیه. علتش اینه که سکو واسطه بین داروخانه و کاربره و هر قیمتی که بهش اعلام میکنه انجام میده. آیا تخلفی رخ نمیده؟ ممکنه تخلفی هم رخ بده. آیا در داروخانه های ما امروز با کسی تخلف نمیکنه؟ داروی غیر مجاز فروخته نمیشود. تخلف در همه جا ممکنه تخلف وجود داشته باشه و نظارت اتفاق بیفته. این که میخوایم اطلاق عام بکنیم مثل این میمونه که من الان بگم که تمام داروخانه های کشور تخلف میکنن، این حرف درستی نیست. کلی داروخانه داره متعهد، پای کار، زحمتکش، داروسازی که دارن تلاش میکنن برای سلامت مردم وجود داره، ممکنه تخلفاتی هم رخ بده. اگر تخلفی نبود چرا دفتر بازرسی غذا و دارو شکل گرفت؟ پس برای نظارت عرضم الان اینه که ببین این پس ساهش میکنن در رابطه با گران فروشی نمیدونم به خطر افتادن دیتای مردم حرف کارشناسی بزنیم. نکات کلی کمکی به هیچ کس نمی کنه. اینجا این رادیو اقتصاد قرار حرف مخاطب خاص داره، افرادی که خودشون با شنیدن حرف کارشناسی میتونن جنبندی بکنن. در رابطه با موضوعات ضوابط و غیره و غیره که وجود داره اون تایزاری صد من شما هست کنه که ضوابط کی باید ابلاغ بکنه. قانون گفتی که سازمان غذا و دارو باید ضوابط رو به ضوابط هم رو ابلاغ بکنه. الان بیش از 4 سال سازمان غذا و دارو به انواع مختلف روش های مختلف ضوابط رو ابلاغ نمی کنه. آخرین جلسه ای که روز سه‌شنبه هفته گذشته در هیئت مقررات دودایی که یک هیئت بسیار فراقوه‌ای هست و بسیار جایگاه قانونی داره تشکیل شد، نماینده سازمان غذا و دارو اونجا بود، ازشون سوال شد چرا ضوابط رو ابلاغ نمی کنی؟ چرا همه رو معطل نگه داشتیم توی یک فضای ابهام و عدم قطعیت برای چی؟ و بعد همین عدم ابلاغ ضوابط که وظیفه سازمان غذا و دارو هست میشود اهرامی برای این که یه ممنوعیت ایجاد بکنم. به روش جذابی هم هست، من یه کاری باید خودم انجام بدم انجام نمیدهم، همون رو میکنم اهرام برای ممنوعیت به تکلیف قانونی خودم رو. الان اگر ضوابط ابلاغ بشه خانم سرکا خانم مسائل حل میشه. الان مشکلی که وجود داره اینه که ضوابط ابلاغ نمیشه، توی ابهام نگه داشته شده، و متاسفانه باعث ایجاد چالش های بزرگی می شود. همین امروز که من خدمت شما دارم صحبت می کنم، بعد از برنامه من بعد از تحت کردن برنامه چند مستندات برای شما گفتم که سازمان غذا دارو نامه زده و اعلام کرده که به دلیل عدم ابلاغ ضوابط ممنوعیت دارن داروخانه در کار و پلتفرما و بسیاری از داروخانه ها پلم شدن.
بسیار.
این خلاف قوانینه. ما در کشور یا مجلس داریم، هیئت مقررات گذاری داریم، قوانین بالادستی داریم، یا با اونها تمکین میکنیم یا نمیکنیم.
خب.
آنجایی که به نفعمون هست تمکین کنیم و آنجایی که به نفعمون نیست تمکین نکنیم، این نمیشه بر مدار قانون بودن.
بسیار خوب. آقای مهندس خدادادی، اجازه بدید که صحبت‌های آقای جنیدی جعفری رو هم در پاسخ به توضیحاتتون بشنویم. متاسفانه وقت برنامه هم رو به پایان است. فقط این رو بگم که ما پیگیر بودیم که مسئولان رو از سازمان غذا و دارو هم روی خط بیاریم که این اتفاق نیفتاد. به هر حال این حق براشون محفوظ هست که پاسخ بدن. آقای جنیدی جعفری بفرمایید.
ببینید، ما بالاخره باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. بحث سود هست یا نه، من ادعام اینه که در طی چندین ماه گذشته و حتی سال گذشته به دلیل کاهش حاشیه سود دارو که حتی بعضی از اون اقلام به 6% رسیده، همکاران ما در داروخانه ارائه خدمات دارو رو انجام دادن. تو همین شرایط الان پلتفرما دارن 15% اضافه بر اون رو تحمیل میکنن به سبد خانواده. خب معلومه که من به نسبت به این واکنش نشون میدم. من به عنوان انجمن دارویی که فقط حافظ منافع همکاران داروسازان نیستم، دلیل این کمیسیون قیمتگذاری قیمت ها رو مصوب میکنه، از اون طرف 15%
دکتر جنیدی جعفری، اگر قیمت ها رقابتی باشه،
این اضافه شدن 15% در اقلام گران قیمت میتونه معیشت خانواده رو تحت تاثیر قرار بده. چون ما هر کدوم از پاسخ حرفای من یه پاسخی داره. همین الان نسبت به این 6% که شیر خوش داره سوددهی داره برای داروخانه ها و بعضی از 4-5 بیمه ها دیر کرد دارن، چگونه پلتفرم به خودشون اجازه دادن برای یک دلیوری ساده 15% مطالبه بکنن؟ اینو بالاخره از جیب داروساز ما گرفتن یا از مردم گرفتن؟ از کجا گرفتن؟ ما اگه دارو رو بسازیم وارد کنیم فرموله کنیم، والله دلیورش هم بلدیم، میگا دیتا هم به کسی نمیدیم. به چه دلیلی ما باید میگا دیتا همونو بدیم دست جای دیگری؟ اگه نمیخوام دلیور کنن، اگه قرار دلیور بکنن در چیز اون کد ملی کد رهگیری هم، مگه ما خودمون تو داروخانه نمیتونیم؟ اگه دلیور هم که دلیور کنن، مثال که فرصه خانم شما فرمودید بحث نقل و انتقال مردم و تاکسی های اینترنتی رو خودتون شاهد بودید. همین الان در مواقع بحران نمیاد و تغییر قیمت اعلام میکنن، شما میای بیرون میری تو گرانش میکنه. ما تو دارو نخواستیم این اتفاق بیفته، سازمان های بیمه گر هم براشون مشکله، چون الان میبایستی در نسخه گران قیمت ما بیاییم و هویت بیمار رو در داروخانه تشخیص بدیم. هویت بیمار رو تو نسخه آنلاین
آقای دکتر جنیدی جعفری، ما مدل های موفق در دنیا داریم، در کانادا، در کشورهای اروپایی.
این موضوع رو ما مطالعه کردیم، به هیچ وجه مقیاس های بین المللی موفق در دنیا اوییدنسش نیست. اگر هست دوستان منتشر کنم.
خب اجازه بدید آقای خدادادی هم توضیح بدن. بین المللی
موفق در هیچ کدوم از کشورهای پیشرفته در حال توسعه و جهان سوم به جهت اقتصاد رقومی و دیجیتال فرآورده‌های دارویی و عرضه اینترنتی بر خط دارو در هیچ کجای دنیا من هنوز ندیدم.
آقای دکتر جنیدی جعفر، اجازه بدید توضیحات آقای مهندس خدادادی رو بشنویم چون فرصتمون کمه. آقای مهندس بفرمایید.
ببینید، نکته‌ای که فرمودین که هزینه‌ای داره بار اضافه می‌شده کاربر، این کاملا خلاف واقعی، اصلا درست نیست. سکوها و پلتفرم‌ها هیچ عدد و رقمی روی دارو بابت اضافه به عنوان هزینه اضافه نمی کشن. هزینه حمله، کسی که تمایل نداشته باشه هزینه حمله بده، خب فضولی میده، اجباری وجود نداره.
دقیقا من هم خواستم به همین موضوع اشاره کنم.
من میخواستم یک راحتی رو بگیرم، مثل خرید نان که شما اینترنتی انجام میدید، صبح میخواید از خونتون بیرون نریم، هزینه حمله رو پرداخت.
این موضوع برای بیماران خاص، بیمارانی که در مناطق دور افتاده هستن، سالمندان میتونه اهمیت داشته باشه.
این خیلی هزینه هم کمیسیون 15% شما چرا یادآوری نمی‌کنن سرکار خانم؟
آقای مهندس خدادادی چه پاسخی دارین؟ آقای دکتر جنیدی جعفری میگن کمیسیون 15%
خیلی هزینه هم 15%
اجازه بدید آقای دکتر، اجازه بدید پاسخ بدم.
کسب و کارها طبق قانون که پلتفرم ها و داروخانه ها دو تا بخش خصوصی هست،
این رو از معاونت حقوقی ریاست جمهوری سوال شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که هیچ نهاد قانونی و دولتی اجازه ورود به متعاملین بخش خصوصی رو نداره که براش تعیین تکلیف کنه. موضوع سرفست، من الان یه داروخانه‌ای اگر براش اولش که 15% اینها رو من نمیدونم ایشون از کجا استناد آوردن، نکته ای که وجود داره یک داروخانه‌ای داره، من دارم بهش میگم که آقای داروخانه شما تمایل داری با من همکاری کنی، یک شرایطی وجود داره، مثلا بابت هر نسخه شما مثلا 3%، 4%، 5%، 1% کمیسیون پرداخت میکنی به و یعنی درآمدت رو به اشتراک میذاری با پلتفرم. اگر تمایل داشته باشه کار میکنه، براش نفسه کار نمیکنه. این که اجباری وجود داشته باشه اجباری وجود نداره، میتونه فعالیت نکنه با پلتفرم.
خب من این رو اعلام کنم، وقتمون رو به پایان هست متاسفانه. خیلی کوتاه بفرمایید.
داره از جیب مردم میره. این با همون صحبت های پوپولیستیه که بخواید به واسطه حفظ سلامت مردم، دیتای مردم کشید پای. ببینید ما نباید پای مردم رو وسط بکشیم برای تحقق منافع سنفی و شخصی خودمون.
اجازه
ما باید حرفمون رو مستدل بگیم، چیزی که حرف کارشناسی داره. بنابراین همکاری پلتفرم ها با داروخانه ها کاملا داوطلبانه است. هر کسی دوست داشته باشه با پلتفرم تعامل میکنه، فعالیت میکنه.
خیلی
در حال حاضر هم غیر قانونیه دیگه، اینو در رسانه ملی عنوان نکنید. الان در حال حاضر مرجع قانونی اجازه این کارو نداده. الان همکارای ما دوباره این
اجازه بدید. ما متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. آقای مهندس خدادادی،
فعالیت غیر قانونی نیست و جلوگیری سازمان قضادارو وجاهت قانونی ندارد.
آقای مهندس خدادادی متشکرم. بذارید آقای دکتر جنیدی جعفری هم در 30 ثانیه صحبتشون رو بفرمایید.
من هنوز جمع‌بندی نکردم.
متاسفانه وقت نداریم آقای مهندس خدادادی.
من فکر می‌کنم که در هر صورت سازمان قضا و دارو به عنوان متولی اصلی در امر داروی وزارت بهداشت به عنوان تولیت اصلی حتما به درستی میدونه برای نظارت بر سلامت مردم و ارزیابی و پایش‌های مربوطه چه اقدامی انجام بده و اقدامش رو به عنوان یکی از مرجع‌های رسمی کشور ما باید حتما قبول بکنیم. بحث این که حالا این قانونی هست یا قانون نیستن که حتما در مراحل بعدی قابل پیگیری هست، اما در هر صورت به نظر میرسه که این در نهایت افزایش هزینه رو برای بیمار داره و نگرانی که ما به دنبالش داریم اینه که بحث دارو یک بحث خدمات کلی هست و در انتهای زنجیره ما نگران دلالی، بازار آزاد، دامپینگ و بسیاری موارد دیگه هستیم و به نظرم میرسه داروخانه بهتره که با نظارت سازمان غذا و دارو خودشون بتونن در ارائه خدمات آنلاین هم اگر صلاح دونستن با نظارت سازمان غذا و دارو بقیه مراجع اقداماتشون هم.
سپاس از شما آقای دکتر شهاب‌الدین جنیدی جعفری، رئیس انجمن داروسازان تهران و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران. آقای مهندس خدادادی در 30 ثانیه فقط، در 30 ثانیه لطفاً بفرمایید.
دست شما در نکته خانم. ببینید ما بحثمون اینه که توی حوزه نظام سلامت متولی مشخص قانون مشخص کرده، ما هم احترام می‌ذاریم. همیشه بخش خصوصی رو به رسمیت شناخته. در کنار اون مسئله اقتصاد دیجیتال و فعالیت‌هایی که وجود داره، ما نگاهمون اینه که رگولاتور باید در حیطه‌ای که قانون براش تعیین کرده وارد تنظیمگری و رگولاتوری بشه. احترام به قانون گزینشی نباید باشه. جایی که قانون گفته یک چیزی ممنوعیت داره ممنوعیت داره، اونجایی که اعلام کرده رسمیت داره رسمیت باید پیدا بکنه. به اون وظایفی هم که سازمان غذا و دارو دارد اگر بهش عمل بکنه، به نظر من این اصطلاح و شایعه ها
ممنون و متشکرم.
و به هیچ عنوان نقش داروخانه این وسط حق نخواهد شد و منشا و مبدا خود داروخانه تا ابد برای توزیع دارورسانی خواهد بود.
خیلی ممنون و متشکرم از شما.
سلامت باشید. ممنون از زمانی که شما دادید.
سپاس خواهش می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم. آقای مهندس مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور. خب شنوندگان عزیز، برنامه امروز رو با موضوع ممنوعیت فروش اینترنتی دارو شنیدید. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و در برنامه‌های آینده ما رو همچنان همراهی بفرمایید. با شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
امید توی نگاهتونه؟ وقتی کار با دل انجام میشه؟ وقتی آینده ساخته میشه؟ ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کارو
نوا.
به نام خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام کشورمون، و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا در خدمت شما هستیم. ضمن تسلیت ایام امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و به گفتگوی ما با پژوهشگر صاحب نام کشورمون در زمینه موسیقی توجه بکنید.
اول به مدینه مصطفی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
دوم به نجف علی شیر خدا را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
سوم به بقی حسن مجتبی را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
به مادر حسن خیرت النساء را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
یازده پسران علی ابو طالب، به ماه عارض هر یک جدا جدا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
به شمر ملعون لحنت
بشارت
حسین سر جدا را صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
به طوس شه قریب القربا حضرت رضا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
بر هفتاد و دو تن شهیدان کربلا صلوات،
بر محمد و آل او صلوات،
هر کجا تشنه آبی یاد نمایی ز حسین، آب نوش و بگو بر لب عطشان صلوات،
بر محمد و آل او صلوات.
خب عزیزان، در این برنامه در خدمت استاد علیرضا پورامید هستیم، از پژوهشگران پیشکسوت و برجسته حوزه موسیقی ردیف و دستگاه در ایران، و کسی که در زمینه باستانشناسی موسیقی ردیف و دستگاه خیلی خوب کار کردن، مخصوصا در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی، و از کلاس‌هایشون بعضی از شما شاید بهره برده باشید، و خیلی خوشحالم که یک برنامه دیگه افتخار دادن به ما که در خدمتشون باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای پورامید، و بسیار خوش